آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موجهای رادیو آزادی نشر جانبسته مجله بامدادی یک شنبه 3 ایول. میرزای سالمپورم میزبان این نشر برنامه از سوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. رئیس جمهوری سوریه در پاسخ به اعتراض ها والی همه را برکنار کرد. امریکا و اسپانیا می گویند تهدیدهای قذافی مانع حمایت آنها از مردم لیبیا نخواهد شد. بر اساس یک تحقیق، میزان فساد در تاجیکستان در 5 سال اخیر دست کم 3 مرتبه بالا رفته است و یک مهاجر تاجیک در روسیه از لاتاریا نیم میلیون دلار برد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد ظاهرا به خاطر فرونشاندن دامنه اعتراض ها علیه رژیمش والی شهر کلیدی همه را برکنار کرد. خبرگزاری رسمی سنا اما دلایلی برکناری این مقام را ناورده است. روز جمعه حدود 200 هزار نفر به خیابان های همه ریختند که از بزرگترین اعتراض های روز 1 ایول در سوریه بود. اعتراض ها دیروز در شهرهای دیگر از جمله در پایتخت دمشق نیز دایر شد. با گفته فعالان روز جمعه بر اثر درگیری ها با نیروهای امنیتی در سوریه دست کم 11 نفر جان باختند. امریکا و اسپانیا می گویند تهدید حاکم لیبیا معمر قذافی جهت انجام حملات علیه اروپا مانع اجرای هدف آنها به خاطر دفاع از مردم ملکی در لیبیا نخواهد شد. وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون در مادرید گفت قذافی باید به جای تهدیدها منفعت مردمش را در جای اول گذاشته خود از قدرت کنار برود. همتای اسپانیا و ترینیداد خیمنس گفت کشورها تلاش‌ها را برای خنثی کردن تهدیدهای ناشی از نیروهای قذافی ادامه خواهند داد. قذافی روز جمعه هشدار داد که در غیر صورت قطع حمله‌های ناتو شاید با حمله ها علیه اروپا اقدام کند. اتحادیه اروپا از تصویب قانون اساسی مراکش که صلاحیت های پادشاهش را کاهش می دهد استقبال کرد. نتایج مقدماتی رای پرسی مراکش حاکی است که اکثریت از طرح اصلاح قانون اساسی آن حمایت می کنند. سلطان مراکش محمد ششم در پاسخ به اعتراض ها به اصلاحات اقدام کرد که قدرت اجرایی را به سروزیر سپرده در اختیار پادشاه تنها اموری نظامی و دینی و قضایی را باقی می گذارد. روز شنبه بر اثر ترکیدن بمب کنار راه در جنوب افغانستان 13 عضو یک خانواده کشته شدند. نائب والی زابل محمد جان رسولی گفته است که این افراد در راه به سوی ولایت غزنین در یک منطقه هممرز با پاکستان کشته شدند. باور می رود کشته شدگان پناهندگانی باشند که از پاکستان برمیگشتند. بر اساس یک تحقیق، میزان فساد و رشوه‌دهی در تاجیکستان در 5 سال اخیر دست کم 3 مرتبه بالا رفته است. این پژوهش را مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان انجام داد. سوراب شریف رهبر این نهاد به رادیو آزادی گفت
سطحی پوره زیاد شد. پوره میانه افزایشی امین پوره ان سال 2006 تقریبا از 480 تا 620 تومانی بود. سال 2010 اندازی میانه پوره به 1800 تومانی برابر شده است.
تاجیکستان سال گذشته در رده‌بندی ترانسپرنسی اینترنشنال از نگاه فساد در بین 178 کشور در مقام 154 آمده بود. ایران ادعای آمریکا در باره قاچاق تسلیحات از ایران به عراق و افغانستان را رد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول وزیر دفاع ایران احمد وحیدی گفت هدف از دروغ‌های بی‌بنیاد و مکرر آمریکایی ها توجیه اشتباه‌های آنهاست. نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه بدون بودن نام از قول مقامات آمریکایی نوشت سپاه پاسداران انقلاب متحدینش را در عراق و افغانستان با گلوله‌های تامین می‌کند که برای قتل اساکری آمریکا استفاده می‌شوند. بنابر این گزارش ایرانیان با جنگیان طالب موشک‌های دورپرواز نیز دادند که توانمندی آنها در نبرد علیه نیروهای ائتلاف را می‌افزاید. ماریا شرایور روز جمعه رسما از دادگاه عالی لس آنجلس خواست تا او را از شوهرش آرنولد شوارزنگر جدا کند. خبرنگار سابق تلویزیون و عضو خانواده معروف کندی در درخواستش به دادگاه اختلافات حل نشدنی را دلیل آورد. این درخواست 6 هفته بعد از اظهارات ستاره هالیوود و والی سابق کالیفرنیا آرنولد شوارزنگر است که فرزند داشتنش از یک خدمتگاری خود را اعتراف کرد. مهاجر 22 ساله تاجیک منوچهر حسینوف که در وگزل روی آهنی شهر اومسک روسیه با فروشی پیراشکی ها مشغول بوده است برنده جیک پوت گوسلوتو لاتری دولتی روسیه شد. جمع مبلغی که از لاتری به دست این شهروند تاجیک آمد 14 میلیون روبل یا قریب نیم میلیون دلار برآورد می شود. منوچهر حسینوف که در اومس همراه با زن و پسر 1.5 سالش به سر می برد گفته است تا همه 3 سال وجود گوسلوتو پیوسته لاتری می خرید و اینک اقبال بر رویش خندید و فروشنده پیراشکی ها رو با تعبیر مطبوعات محلی با میلیونر از ویرانه تبدیل داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موافق و مناسب سری بزنید به ozodi.org صفحه رادیوی آزادی در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب این نشر برنامه. از 600 تا 1800 سومونی سه مرتبه افزودن مبلغی که یک نفر میانه در تاجیکستان برای رشوه مصرف میکند. پاسخ دمشق به اعتراضات بر کناری والی همو یک مرکز اعتراضات علیه رژیم بشار اسد. حالا چی کنیم؟ سرنوشت طالب علمانی که از مدارس خارجی به تاجیکستان پس آوردند چی شد؟ 50 میلیون دلار وعده سرمایه نتایج مذاکرات با تاجران سعودی در دوشنبه و سر موفقیت شما چیست؟ تجارت به طور حیرت انگیز سردرآمد دختران رئیس جمهوری آذربایجان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. نتایج تحقیقات مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان حاکی است که حجم پولی که یک نفر میانه در این کشور برای رشوه صرف میکند از سال 2006 به این سو دست کم سه مرتبه بیشتر شده است. به قول سهراب شریف رئیس این مرکز تحلیلی، اگر 5 سال پیش یک نفر در تاجیکستان برای رشوه سالانه تا 620 سومانی مصرف میکرد، اکنون این رقم بالغ از 1800 سومانی شده است. این در حالی است که تاجیکستان از کشورهای فساد زده دنیا باقی مانده، چی مقامات و چی تحلیل گران فساد را یک مانع عمده در راه رشد استواری این کشوری فقیر می‌دانند. جزئیات بیشتری تحقیقات انجام شده در گزارشی که خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه فرستاده است.
میزان فساد و رشوه در جامعه تاجیکستان در 4 سال اخیر 3 مرتبه بالا رفته است. این نتیجه مقدماتی یک نظرسنجی و یا آموزش افکار عموم در رابطه با سطح فساد در تاجیکستان است که از سوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان و با مساعدت مالی برنامه رشد سازمان ملل صورت گرفته است. سهراب شریفوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که فساد و رشوت همانا به حیث یک عامل خطر و تهدید و امنیت ملی باقی مانده است. به گفته آقای شریفوف، تحقیقات دایر کرده آنها به چنین نتیجه رسیده است که در مقایسه با سال 2006 حجم میانه مبلغ‌های صرف شده برای رشوت و فساد از 480 سومانی تا به 1800 سومانی بالا رفته است.
سطح پوره زیاده. پوره میانه سال 2006 تخمیناً از 480 تا 620 سومانی بود. در مدت یک سال هر یک شهروند، شهروند میانه تا 620 سومان برای پوردهی صرف میکرد. در یک سال 2010 در نتیجه تحقیقات ما به خلاصه آمدیم که اندازه میانه پوره به 1800 سومانی برابر شده است.
سهراب شریفوف گفت قیاس وضع امروزه با سال 2006 به آن خاطر است که همین گونه تحقیقات در آن سال نیز به انجام رسانیده شده بود. به گفته همین منبع، در جریان راه اندازی تحقیقات مذکور که طول نیم سال ادامه داشته است، بیش از 3000 از اتباع تاجیک پرسیده شده اند. از آن که اسامی افرادی پرسیده شده مستور و سوال ها نیز به طور پوشیده مطرح شده اند، جواب دهنده ها بدون ایبا پاسخ داده اند. و به این جهت افسود آقای شریفوف، نتیجه این تحقیقات واقعیت امروزه تاجیکستان را در رابطه با میزان فساد انعکاس کرده است. اما برخی از کارشناسان و تحلیلگران بر نتیجه خالصانه پژوهش مذکور تردید دارند. امنیت عبدالنظر، تحلیلگر تاجیک، میگوید که مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد وابسته به دولت است، از این رو نمیتواند میزان فساد و رشوه‌خواری در نهاد های دولتی را که همه ساله وسعت پیدا میکند آشکار سازد.
سود تحقیقات پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، او تا اندازه مجبور است اون حقیقت را تا اندازه به یک طرف گذارد. اون تشکیلات خارجی بود با یکان انتو، یعنی تشکیلات غیر دولتی، این هم میگذارندن. اون وقت با باری کار میکنی اندازش دو چند سه چند زیاد میشد.
ولی با وجود این، نظرسنجی اومه بازگویی از آن دارد که سطح فساد به جای آن که کاهش بیابد بالا رفته است. حاجی محمد عمروف، اقتصادشناس تاجیک، میگوید در کشورهای چون تاجیکستان که نظام توتالیتری جاری است، فساد اوج میگیرد.
کسانی در اداره دولتی کار میکنند که آنها برای در همان جا نشستن و حل و فصل کردن وظیفه ای که به آنها سپرده شده است یگان امکان درست هم ندارم. خود همین مردم وقتی که احساس میکنند که قابلیت بلند اداره نشینی ندارند، احساس میکنند که بعضی آنها موقتی است و بعد در همون دوره کوتاهی که در آنجا نشستند یک پیسه جمع کنند که میبه در وقت بیکاریشون برای زندگی اونها رسد.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که برای شفافیت هرچی بیشتر در امر گذرانیدن این تحقیقات از شیوه و اصولهای مورد استفاده سازمان بین‌المللی شفافیت یا ترانسپرنسی اینترنشنال نیز استفاده کرده اند. وی گفت قرار است در 26 ماه جاری مراسم معرفی این برنامه صورت بگیرد، ولی در حال حاضر مرکز مذکور با سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رابطه با وضع فساد در جامعه این کشور پژوهش تازه‌ای را روی دست گرفته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شنوندگان عزیز، در هر فرصتی برای شما مناسب و موافق سری بزنید با آزادی نقطه آرگ، بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و ویدیو با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه برنامه، از سوریه که اینک 3.5 ماه باز در پنجه اعتراضهای گسترده با طلب آزادی و دموکراسی قرار دارد. رئیس جمهور سوریه بشار اسد روز شنبه احمد عبدالعزیز والی شهر کلیدی هم را برکنار کرد. هم یک مرکز عمده اعتراضهای علیه رژیم اسد بود. روز جمعه 1 ایول در اینجا با طلب استعفای بشار اسد و اصلاحات حدود 200 هزار نفر گردی هم آمده بود. فعالان میگویند این اقدام اسد ظاهراً به خاطر فرو نشاندن دامنه اعتراضات و والی هما غالبا تنها یک گوسفند قربانی است که رژیم حاکم به خاطر بقای خود سر میبرد. وسام تعریف، یک فعال سوریگی در لبنان، با اسوسییتد پرس گفته است بشار اسد وسایل فرو نشاندن اعتراضات را ندارد و او و حزب بسش در این شرایط مجبورن کسی را عیبدار کنند. عمر ادیبی، یک فعال دیگری نیز مستقر در بیروت، با این خبرگزاری گفته است ولی برکنار شده هما برعکس به این دلیل که تلاش داشت از خونریزی های بیشتر جلوگیری کند، در بین ساکنان هما خیلی محترم بود و او ترس دارد که با برکناری عبدالعزیز دست نیروهای امنیتی برای تعقیبات شدیدتر درازتر خواهد شد. هما در سال 1982 نیز یک مرکز اصلی اعتراضات علیه رژیم حافظ اسد، پدری رئیس جمهور فعلی بود و آن زمان نیروهای دولتی با هدف سرکوبی آشوب‌ها هزاران نفر را در این شهر به هلاکت رساندند. هما عملاً به یک حوض خون تبدیل یافته بود و بنا به برآوردهای حامیان حقوق در سال 1982 در این شهر از 10000 تا 25000 نفر جان باختند. روز 1 ایول اعتراضات ضد رژیم بشار اسد نه فقط در هما بلکه تقریباً در سراسر سوریه از جمله در پایتختش دمشق دایر شد و تظاهرگران که جمعشان در سراسر سوریه تا 500000 نفر برآورد می‌شود، وعده های اسد برای انجام اصلاحات و مکالمه سراسری و تهیه طرح نو قانون اساسی را رد و استعفای او را طلب می‌کردند. با گفته فعالان، در جریان درگیری های روز 1 ایول از ترین نیروهای امنیتی دست کم 11 نفر، از جمله 2 نفر در دمشق و 3 تن در هومس کشته شدند. اما تصدیق این رقم از سوی منابع مستقل با دلیل منع ورود خبرنگاران خارجی به حدود سوریه غیر ممکن شده است. نیروهای امنیتی در حلب نیز به خاطر پراکنده کردن 3000 اعتراضگر از گازهای اشکاور و کلتک‌های برقی استفاده برده‌اند. با این حال تلویزیون دولتی سوریه روز جمعه تنها تظاهرات جمعی از طرفداران دولت نمایش داد که پرچم ملی و عکس‌های بشار اسد در دست به خیابان ریخته بودند. اعتراض‌های ضد رژیم اسد در سوریه با الهام از کامیابی اعتراض‌های مصر و تونس در میانه‌های ماه مرد آغاز یافته، تا امروز تا 1400 اعتراضگر کشته و بیش از 1000 تن بازداشت شده‌اند. مقامات سوریه اما این آمار را رد کرده. در تحریک این آشوب‌ها که از جدی‌ترین چالش‌ها در طول 40 سال حکومت خانواده اسد بر سوریه محسوب می‌شود، گروه‌های سلاح‌به‌دست و عاملان خارجی را عیب‌دار می‌کنند. با این حال وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون معتقد است که در غیر صورت تغییر مسیر حرکت رژیم حاکم سوریه، اعتراضات علیه آن فرو نخواهند نشست. خانم کلینتون میگوید آنها یا به روند جدی سیاسی که اعتراضات صلح‌آمیز در سراسر سوریه و مکالمه سازنده با مخالفین و جامعه شهروندی را در بر بگیرد راه میکشایند، و یا شاهد اعتراضات افزاینده خواهند شد. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوبی اعتراض‌ها علیه بشار اسد و مقامات ارشد رژیمش علیه یک سلسله تحریمات جاری کردند، اما روسیه که با دمشق روابط خوبتر دارد از انتقاد رژیم اسد حد الامکان پرهیز میکند. وزیر خارجه سوریه سرگئی لاوروف گفت مسکو همان مخالف آن طرح قدنامه شورای امنیت است که از سوی فرانسه و بریتانیا و آلمان تهیه شده سوریه را به محض سرکوبی بی‌رحمانه اعتراض‌ها محکوم میکند. او برعکس رفتار مخالفین را که به وعده دولت برای اصلاحات اعتنا نمی‌کنند غیر قابل قبول نمید.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط این صحیفه با رادیوی آزادی از خود درک دهید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. اداره امنیت ولایت ختلان جهت تامین طالب علمان برگشته از مدارس خارجی با جای کار یا تحصیل برنامه‌ای را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که اکثر از دانشجویانی که تیر ماه گذشته با ابتکار حکومت تاجیکستان از مدارس خارجی پس آورده شدند، در اصل در کوچه و محروم از جای کار و تحصیل ماندند. با باور تحلیلگران، چنین حال میتواند این افراد را دوباره به مهاجرت از وطن مجبور کند. گزارش داریم در این باره از ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغون‌تپه.
رئیست امنیت ملی در ولایت ختلان از شیوه بازگشت محصلان مدرسه های اسلامی خارجی و فراگیری آنها به تحصیل و جای کار در تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. نصرت الله میرزایف، معاون سردار رئیست مذکور، در نشست شورای هماهنگسازی مقامات قدرتی منطقه گفت تا هنوز 100 طالب علمی تاجیک که از راه های غیر رسمی به مدرسه های خارجی اسلامی رفتند به وطن بر نگشتند. این هم در حال است که 225 جوان بازگشته به زادگاه های خود دوباره با بهانه مهاجرت کاری به قصد روسیه ترک تاجیکستان کردند.
یگان نفر نه از شهر، نه از جماعت، نه از دیهات گفتن میداد که همین مردی کوی رفتگی همینا میرن روسیه، ارسی با بلندگان رفسودیان به نظارت. برای همین اگر در جای ها ما کارهای تشویقاتی تبلیغاتی درست برای نمونیم، از این طرف میبین برای پدر مادرشون گام نشدن که ما اومده میرن با روسیه، از روسیه میگرن استفاده میبرن حرکت های حزب نامطلوبی اپوزیسیون با مقابل جمهوری تاجیکستان.
این هم در حال است که به گفته یوسف جان یوسف زاده، معاون اولین دادستان ولایت ختلان، تاسیس ندادن جای های کاری و نرسانیدن کمک های اجتماعی به جوانان بازگشته از کشورهای اسلامی که نشانه بی‌مسئولیتی نهادهای دخلداری حکومت است، سبب بروز ناراضیگی و دوباره ترک کشور کردن آنها شده است.
از همه خوفناکترین اون است که موی خدر وام خطر بزنیم. دعوت میکنیم، میوریم، از خارج میوریم، بعد واسطه خدر و مدر به واسطه دیگر وقت برگشتن میروند. این برای با موجودات مینتی برای چی ما امکانیتی بکار تامین کردن آن نیافتیم؟ شرایط برای هم آوردیم که در همینجا کار و زندگی کنند.
معاون دادستان منطقه از جمله از کمیته امور دین و آژانس حفظ اجتماعی و مهنت ولایت ختلان انتقاد کرد که برای تحصیل یا تامین کاری با آموز برای جوانان برگشته به وطن شرایط مساعد فراهم نکردند. ولی بابخان شربتوف، مدیر شعبه امور دین در حکومت ولایت ختلان، گفت هیچ نهادی دولتی حق ندارد که مانع روای شهروندان به خارج شود و افزود اکثر شهروندان در حجت ها هدف سفر خود را مهاجرت کاری یا جهانگردی شرح میدهند. بنابراین اگر کسی پیشی روی آنها را بگیرد، قانون اساسی کشور و حقوقهای شهروندیشان را پایمال میکند. ولی به گفته جناب شربتوف، از جمع 820 طالب علمی برگشته به وطن، فعلا 485 نفرشان در قلمرو ولایت ختلان با جای کار تامین بوده، شغل با مزد دائمی دارند.
او کار خواجگی میشه، خواجگی دهخانی در صاحب کاری میکنه، در بازار میزو خرید و فروش اصلا صاحب کاری بعد کار خواجگی دهخانی کرد، سهم زمین خط هم وقت کار میکنه، بعد خدمت حربی رفته گیان 26 نفر خدمت حربی رفته گیان.
مکتب اولی چی دخل شده؟
مکتب اولی 10 نفر است.
مقامات ختلان در محل زیستی خود مشغول داشتن محصلان سابق مدرسه های خارجی را راه اصلی جلوگیری از دوباره ترک کشور کردن این جوانان و یا گرایش آنها به حرکت و سازمان های تندگرا عنوان میکنند. بر پایه گزارش رئیست امنیت ملی ولایت ختلان، تعداد دانشجویانی که از راه های غیر رسمی در مدرسه های اسلامی تحصیل میکنند بالغ از 2000 نفر است. اما رئیست امور داخلی ولایت میگوید 800 نفر و حکومت باشد ادعا دارد که این شماره نزدیک به 930 نفر است. شورای هماهنگسازی نهادهای قدرتی ختلان اقرار میکند که تفاوت در رقم ها نتیجه کاری ضعیف و نبود هماهنگی در میان مقامات منطقه می باشد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
پیشنهادها جهت بجای کار یا تحصیل تامین کردن طالب علمان برگشته از مدارس خارجی در ولایت ختلان. اما در دوشنبه اخیرا مذاکرات مقامات تاجیکستان با یک گروه تاجران عربستانی سعودی دایر شد. در جریان این مذاکرات یک قرارداد همکاری با مبلغ 50 میلیون دلار نیز امضا شده است. این در حالی است که تاکنون میزان تبادل مال و کالا بین این دو کشور خیلی ناچیز بود، ولی اقتصاددانها میگویند دوشنبه با ارائه شرایط مناسب میتواند از این کشور ثروتمند عربی سرمایه زیادی را به اقتصادش سرازیر کند. نتایج دیگری مذاکرات با تاجران سعودی را از دوشنبه خبرنگاری آزادی ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
این سند همکاری در پای بازدید یک هیئت تاجران عربستان سعودی از تاجیکستان و برگزاری همایش مشترک تاجران دو کشور به امضا رسید. سرمایه گذاران عربستان سعودی از ثبات در تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرده، این را عامل اساسی رشد همکاری میان دو کشور خواندند و گفتند که عربستان سعودی در همکاری با تاجیکستان در بخش صنایع نفت و گاز، انرژی، معادن کوهی، نقلیات و کمیونیکاسیا، کشاورزی از جمله باغداری، اصل پلوری و همچنین توریسم علاقمندی زیاد دارند. در همین حال به قول کارشناسان، عربستان سعودی که یکی از ثروتمندترین کشور عالم اسلام است، امکانات بیشتری سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارد، ولی از آن استفاده نمی‌برد. رشید غنی عبدالله، کارشناس در امور کشورهای عربی، گفت:
و غیر از شرکت‌هایی که مدعات رب دارد و یا دولت بر آنها نفوذ دارند، شرکت‌های دیگری خصوصی حالا به طرز جدی متوجه تاجیکستان نشده. مشکلاتی که راه پیشروی اقتصادی تاجیکستان را خلل‌دار می‌سازد، با هم موافق نامدن از یک طرف گسترش یافتن مناسبت‌های سرمایه‌داری در جمهوری و از طرف دیگر در مسئله‌های مربوط به پیشتامین پیشروی اقتصادی جمهوری پابند عقیده‌های اقتصادی شوروی می‌باشد.
به همین دلیل محمد مراد اصلی‌دینوف از وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول چند سال اخیر تاجیکستان با عربستان سعودی تنها یک قرارداد همکاری امضا کرده است که درباره مبلغ و اجرای آن تا به حال گفتگو صورت نگرفته است.
پورت، توریسم، اقتصادی، تجارتی، تمام یک سازش نامه ما میدانم، دیگرش نمیدانم.
حسن علی کرم‌علیف، معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان، نیز سطح همکاری های عربستان سعودی با تاجیکستان را ناکافی خواند.
من همینش میدانم که ناکفایه هست. همینا میدونم بسیار و بسیار ناکفایه است.
با گفته تحلیلگران، عربستان سعودی بیشتر به زنبور پروری در تاجیکستان و انقترش خرید اصل تاجیکی علاقمندی زیاد دارد که با گفته صاحب نظران در حال حاضر اغلب اصل تاجیکی همه ساله در مراسم حج از سوی حجاج تاجیک به عربستان سعودی انتقال مییابد. با تاکید کارشناسان، از بس که سرمایه‌گذار عربستان سعودی در تجارت پایبند دولت نیست، آماده نیستند در برنامه‌های اینوستیسیونی دولت تاجیکستان سهم بگیرند، زیرا از این همکاری ها هدف سرمایه‌گذار عربستان سعودی به دست آوردن سود اقتصادی است، نه بلکه سیاسی. چند پیش سر و صداهای زیاد درباره دعوت مهاجران کاری تاجیکستان به عربستان سعودی شنیده میشد، ولی ظاهرا شرایطی که عربستان به مهاجران قائل است در مقایسه با شرایط و معاشی که آنها در روسیه دارند فرقیت زیادی ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه میرویم به آذربایجان. از عرفان، یکی از معروف‌ترین شرکت‌های مخابراتی این کشور، با دختران رئیس جمهورش الهام علیف، لیلا و آرزو تعلق داشته است. با آنکه این شرکت با برند نور همگی 4 سال پیش وارد بازار شد، شماره مشتریانش که از مرز 1,700,000 نفر گذشته، 80% قلمرو آذربایجان را پوشش می‌دهد. آذربایجان تنها کشور پس از شوروی نیست که تجارت‌های بزرگش در دست خانواده حاکمان این کشورها منسجم شده است. عین وضعیت را میتوان در ازبکستان و قزاقستان و هم در تاجیکستان مشاهده کرد. در تاجیکستان برای مثال بسیاری از تجارت های سر درآمد را پسران و دختران رئیس جمهور امام‌علی رحمان و یا دیگر خویشاوندان نزدیکی او اداره میکنند، اما داستان تجارت سر درآمد دختران پرزیدنت آذربایجان را در گزارش از همکاری ما ساجده میرزا میشنویم.
ماه اپریل کاسپیانی یورپین اینتگریشن بیزنس کلاب که پرزیدنت الهام علیف رئیس افتخاریش انتخاب شده است، شرکت ازرفون را بهترین عامل مخابرات سال اعلان کرد. جایزه را به رهبری شرکت کیونت ترکان، وزیر مخابرات و فناوری های آذربایجان علی عباسوف تقدیم کرد. اما از روز تأسیس این شرکت سایه مرموز روی آن دامن پهن کرده است که آیا صاحبان اصلی این شرکت موفق کی باشد؟ رادیوی آزادی بعد پژوهش عمیق معلوم کرد که سهامان اصلی شرکت دختران رئیس جمهور لیلا و آرزو علیوها بودند. خانواده الهام علیف در گذشته نیز با بیزنس های مشکوک سر و کار گرفت. از جمله این خانواده شرکت اس دبلیو هولدینگ را تحت نظارت داشت که بخش های پرسود شرکت دولتی ازر ایرلاین را خصوصی کرده بود. نشریه با نفوذ واشنگتن پست در ماه مارس سال 2010 نوشت که سه فرزند الهام علیف صاحب مالکیت برابر به 75 میلیون دلار در دبی بودند. همچنین گفته می شود که بانوی اول آذربایجان مهربان علیوا و دو دختری او یک چند بانک بزرگ کشور را تحت نظارت دارند. اواخر سال 2006 وزارت مخابرات آذربایجان ضمن اعلان تأسیس ازرفون شرکت آلمانی سایمنز ایجی را صاحب آن معرفی کرد. اما سخنگوی این شرکت مونیکا لانگندورف بر رادیوی آزادی گفت شرکت آنها هیچگاه سهامی ازرفون و یا هیچ شرکتی دیگر در این کشور نبود و نیست. در پی این نوکیا سایمنز نتورک فنلاندی نیز گفت که هیچ رابطه با ازرفون ندارد. آزادی از وزارت مخابرات پرسید که آیا واقعیت کدام است. سخنگوی وزارت نوکیا سیمنز نتورک را باز هم صاحب ازرفون خواند. خود ازرفون اسم سهامانش را آشکار نمی‌کند و همچنین نمی‌گوید که این شرکت چقدر فایده به دست می آورد و چقدر مالیات پرداخت می کند. اما سندی که رادیوی آزادی از وزارت مالیات دریافت کرد می گوید صاحب واقعی ازرفون سه شرکت است که در جزیره های کاریب ثبت نام شده و هر یک 24% سهمیه دارند. یک کیسه خورده برابر به 10% مال ازر تلکام بوده است. با این حال وظیف مفسومف رهبر بنیاد ضد فساد آذربایجان می گوید که نبود شفافیت سالهای را خلق کرده است. او میگوید وقتی که دو آژانسی دولتی درباره مالکان یک شرکت دو معلومات مختلف میدهند، این خودش به ناشفاف بودن این مسئله دلالت میکند. به احتمال قوی اینجا پای فساد و تجربه های فسادکاری در میان است. معرکه سازان ضد فساد در جهان همیشه میگویند شرکت های آفشاری با هدف پنهان داشتن مالکان اصلی شرکت ها و فساد و پولشویی استفاده می شوند. اسناد ثبت نام در پاناما معلومات ابتدایی در رابطه با این سه شرکت را تأمین می کند. بر پایه این سند لیلا علیه با دختری بزرگ الهام علیف پرزیدنت گلدوین منیجمنت اینک بوده، خواهر 22 ساله او آرزو علیه با همچون خزینه دار ثبت نام شده است. هر سه شرکت فعالیت خود را با $10,000 شروع کردند. الیور مستلن، یک صاحب کار شویدی که با خانواده علیف رابطه نزدیک دارد، همچنان خزینه دار ثبت شده است. مجله باکو که آن را لیلا علیف در مسکو نشر می کند، الیور مستلن را به عنوان جمع آورنده هنرهای نقاشی و حامی معرفی کرده است. این صاحب کار شویدی صاحب نمایشگاه نقاشی ها در باکو بوده، در این کشور خانه دارد و سال چند بار از آن بازدید می کند. ماموریت ریاست جمهور نیز از دادن معلومات درباره فعالیت تجارتی خانواده پرزیدنت سرپیچی کردند. بر اساس قانون آذربایجان از سال 2005 مقامات دولتی با شمول رئیس جمهور باید درباره دارایی خود و خانواده خود معلومات پخش کنند. اما الهام علیف هیچگاه درآمد سالانه خود را به جامعه آشکار نکرده است و کمیسیون انتخابات نیز حاضر نشد نسخه های اعلامیه دارایی پرزیدنت را به ما نشان بدهد.
سری موفقیت تجارت های سردرآمد دختران رئیس جمهوری آذربایجان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله بامدادی یکشنبه 3 ایول. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدهند. اما من میرزای سلیمپور که تا این لحظه مجله بامدادی همراه شما بودم، در همین جا با جمع شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان. I'm